بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 368.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و من ثم امکن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها استصحابا لحکم الدخول السابق ولان الرجعیه زوجه ولهذا یثبت لها احکام الزوجیه ولجواز وطعه ابتداعا من غیر تلفظ به شیء. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که اگر مرد مسلمانی که قبلا ذمی بوده است و بعد مسلمان شده، همسر ذمیه خودش رو طلاق بده، طلاق رجعی، سوال این است که اگر این مردی که الان مسلمان است و قبلا ذمیه بوده طلاق رجعی داد، آیا میتونه رجوع بکنه یا نمیتونه رجوع بکنه؟ این بحث وابسته به این است که ما بگیم رجوع حکم طلاق رو مرتفع میکنه، کما اینکه مبنای مرحوم شهید بود قبلا هم مطرح شد، یا نه حکم نکاح جدید را دارد، حکم عقد جدید را دارد. اگر گفتیم که رجوع در حکم نکاح جدیده، مشکلش این است که این مرد الان مسلمانه و با رجوع که حکم عقد جدید و نکاح جدید رو داره، میخواد یک ذمیه رو به عقد خودش انگار در بیاره. و اگر کسی گفت مسلمان نمیتونه ابتداعا زن ذمیه رو به عقد خودش در بیاره، ما با مشکل مواجه میشیم. اما خب با توجه به اینکه ما صفحه 365 3-4 صفحه قبل قائل شدیم که رجوع حکم طلاق رو برمیداره و در واقع حکم زوجیت سابق استصحاب میشود، نه اینکه حکم نکاح جدید رو داشته باشه، لذا رجوع به ذمیه رو ما مجاز میدونیم. بعد ایشون برای اینکه دلیل آورده باشه که رجوع در ما نهنفی حکم طلاق رو منتفی میکنه و حکم نکاح جدید رو نداره، سه تا دلیل ذکر میکنه. بیان این ادله رو دقت کنید. ایشون دلیل اولش دقت کنید اینه که ایشون میفرماید از این که ما از جای دیگر برامون ثابت است که طلاق سگانه، یعنی سه تا طلاق نسبت به ذمی قبل از این که دخول بکنه بعد از رجوع، یعنی بعد از رجوع دخول نکرده، سه طلاق براش مجازه و امکان پذیره. از این حکم که از جای دیگری برای ما ثابت شده، ما میفهمیم که رجوع حکم نکاح جدید رو نداره. چرا؟ چون اگر رجوع حکم نکاح جدید رو داشت، خب این مرد ذمی که الان مسلمان شده وقتی رجوع کرد خواست دوباره طلاق بده، طلاقش میشه طلاق غیر مدخولون به ها، و وقتی شد طلاق غیر مدخولون به ها طلاقش میشه بائن. وقتی شد بائن باید سه تا طهر صبر بکنه. طبیعتا تصویر سه طلاق در یک طهر یا سه طهر پشت سر هم معنا نخواهد داشت. این که این تصویر رو آقایون کردن، این نشانه چیه؟ نشانه این است که عرض کنم خدمت شما، با رجوع معامله عقد جدید آقایون نکردن، معامله نکاح جدید نکردن، و الا اگر معامله نکاح جدید میکردن، اون رجوع دوم شد با این و دیگه نمیتونید شما سه تا طلاق رو در یک طهر یا سه طهر پشت سر هم تصویر بکنید. این یک دلیلمون. دلیل دوم یک دلیل عامی است که مربوط به اینجا نیست. ایشون میفرماید در رجعیه حکم زوجه رو داره، یعنی زنی که طلاقش طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد و رو همین حسابم احکام زوجیت برای او باره، یعنی احکام زوجه بر او باره و بر همین اساس اگر یک مرد مسلمانی که قبلا ذمی بوده زنش رو طلاق رجعی داد، او زوجش محسوب میشه. وقتی زوجش محسوب میشه طبیعتا دیگه رجوع حکم نکاح جدید رو نخواهد داشت. و سومین عرض کنم خدمت شما دلیلمون که باز دلیل عامه و مخصوص ذمی نیست، عرض کنم ایشون میفرمان نسبت به زن مطلقه رجعیه بدون هیچ عقدی، بدون هیچ لفظی، بدون هیچ رجوعی میتوان، عرض کنم مرد میتواند همسرش رو بعتی بکنه. این معناش این است که عرض یعنی به عنوان رجوع عملی میتونه بعتی بکنه. این معناش این است که اگر عرض کنم خدمت شما رجوع نکاح جدید بود، ما نیاز به یک لفظی داشتیم ولی اون لفظ رجوع باشه که در واقع حکم نکاح جدید رو پیدا بکنه. میدونید نکاح جدید و عقد جدید بدون هیچ لفظ جواز وقت رو نمیاره، حتما باید یه لفظی داشته باشه. از این که بدون لفظ به عنوان رجوع عملی وقتی برای مرد جائزه، این نشان دهنده این است که عرض کنم رجوع حکم نکاح جدید رو نداره. این سه تا بیانی که ایشون در اینجا به عنوان ادله این که رجوع حکم نکاح جدید را ندارد بیان میکنه. بعدش دوستان ایشون میره سراغ این بحث که بعضیا خیال کردن که رجوع به ذمیه جائز نیست. بعضیا خیال کردن رجوع به ذمیه جائز نیست. دلیلشون هم اینه، میگن طلاق، دقت کنید، قید نکاح رو زائل میکنه. یعنی وقتی مرد طلاق میده نکاح دیگه در واقع از بین میره، درست شد؟ و رجوع اقتضاء ثبوت نکاح رو داره. این حرف قابل پذیرشه دوستان یا نه؟ نکاح، عذر میخوام، طلاق قید نکاح رو از بین میبره و رجوع باعث ثبوت نکاهه. ایشون میفرماید اگر شما بگید با رجوع عین نکاح اول ثابت میشه، که این محاله. چرا دوستان با رجوع نمیتونه عین نکاح اول ثابت بشه؟ چون این باعث اعاده معدومه، و اعاده معدوم دوستان استحاله دارد، عین اون نکاح قبلی که نمیتونه بیاد. و اگر بگید با رجوع نکاح دیگری غیر از اون نکاح اول ثابت میشه، این که میشه نکاح جدید، این که میشه نکاح ابتدایی، نه نکاح استدامه‌ای. در واقع دوستان ما چی میگفتیم که این آقا میخواد حرف ما رو رد بکنه؟ ما میگفتیم این نکاح نکاح جدید نیست، نکاح چیه؟ استدامه‌ای است. این آقا میخواد بگه نکاح استدامه‌ای باعث عاده معدومه. یعنی اگر شما بگید عین اون نکاح اول با رجوع ثابت میشه، این میشه عاده معدوم. چون طلاق که نکاح رو از بین برد، الان یه نکاح دیگه میخوایم. این نکاح دیگه‌ای که شما میگید با رجوع اتفاق میفته، یا همون نکاح اوله که میشه عاده معدوم، عاده معدوم هم مستحیله. اگر بگید نکاح جدیده که ما رو ثابت کردید، درست شد؟ مرحوم شهید در جواب این بیان میگه ما اساساً قبول نداریم به صرف طلاق نکاح زائل میشه تا شما دنبال اثبات نکاح با رجوع باشید. ببینید آقا در طلاق رجعی چی نکاح را از بین میبره؟ طلاق به اضافه تمام شدن عده، ازاله عده. یعنی مادامی که زن در ایام عده رجعیه است، این زن زوجه اوست، هنوز نکاح از بین نرفته. تا شما بخواید بگید خب نکاح از بین رفته، با رجوع کدوم نکاح ثابت میشه؟ اگه نکاح قبلی باشه میشه عاده معدوم، اگر نکاح جدید باشه که ما ثابت شده. اساسا با طلاق رجعی نکاح از بین نمیره، نکاح در واقع وقتی از بین میره که هم طلاق داده شده باشد هم انقضاء عده اتفاق بیفته. اینم دوستان حرف این آقا و عرض کنم و ردی که جناب شهید ذکر میکنه اینجا. تا اینجا رو بخونیم بریم سراغ بحث جدیدمون. نگاه کنیم، تا من سمه رو خوندم دوستان، قبل از من سمه تو اون دو سطر و نیم چه عرض کردیم؟ عرض کردیم که اگر ذمیه رو یه مرد مسلمانی که قبلا خودش ذمی بوده طلاقش بده، میتونه رجوع بکنه، ولو ما نکاح ابتدایی رو به صورت عرض کنم عقد دائم جائز ندانیم. دلیلش هم عرض کردیم که رجوع حکم طلاق رو برمیداره، عقد جدید محسوب نمیشه. حالا میره سراغ دلیل، سه تا دلیل ذکر میکنه. بالای من سمه بنویسید دلیل اول، سطر بعد ولأن الرجعیه زوجتون، رجعیه زوجتون بنویسید دلیل دو، سطر بعدش لجواز وضعه دلیل سه. ببینید دلیل اولمون اینه، و من سمه امکن طلاقها ثلاثن، یعنی علما طلاق ذمیه را به صورت سه طلاقه، حالا چه در یک طهر چه در سه طهر متوالی، اینو تصویرش کردن، گفتن ذمیه را میشه در یک طهر سه طلاق داد یا در سه طهر متوالی طلاق داد، قبل الدخول بعدها، یعنی بعد الرجعه، یعنی بعد از رجوع دخولم نکرده باشه مردها، اما در عین حال میتونه سه تا طلاق بده استصحابا لحکم دخول سابق. اما اون دخول سابق دوستان یعنی چی؟ یعنی اون دخولی که قبل از طلاق اول انجام داده، همون رو ما استصحاب میکنیم. الان هم که میخواد طلاق دوم رو بده، طلاق دوم طلاق مدخول بها محسوب میشود. خب اگر ما تونستیم اینو تصویر بکنیم، معلوم میشه ما الان همون زوجیت سابق رو داشتیم، ولی اگر نکاح جدید بود حکم عقد جدید رو داشت، این زن الان زن غیر مدخول بها باید محسوب میشه تو طلاق دوم، و زن غیر مدخولون با اگه طلاق داده شد طلاقش میشه طلاق باین. طلاق باین شد باید سه طور صبر کنه تو عدش، دیگه طلاق سوم امکان پذیر نیست. پس همین که ما تونستیم سه طلاق رو تصویر بکنیم که در جای دیگه ثابت شده، این نشانه این است که طلاق رجوع حکم نکاح جدید را نداره. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأن الرجعیه زوجتون، همه جا اینجوریه، زنی که طلاق رجعیه داده می شود حکم زوجه رو داره، بله هازا یثبت لها احکام الزوجیه، رو همین حساب هم آقایون احکام زوجیت رو بار می کنن بر زنی که طلاق رجعی داده شده. دلیل سوم، ولی جواز وضعه ابتداعا من غیر تلفظ به شیئن، بدون تلفظ کردن به عرض کنم شیئی، به عنوان رجوع عملی مرد میتواند در ایام عده رجعیه وجه بکنه. اگر نکاح جدید بود نیاز به یک لفظی داشت که جای عقد رو پر کنه، چون میدونید نکاح جدید بدون تلفظ و بدون عقد خوندن معنا نداره، مگر یک کسی نکاح معاتاتی رو مثلا بپذیره، و الا نکاح معاتاتی رو که بگذاریم کنار، عرض کنم عقد جدید نیاز به لفظ داره. حالا ممکنه یک کسی لفظش رو یه چیز بگه، یه کس دیگه در مثلا رجوع رو اگر نکاح جدید بداند لفظ رو یه چیز دیگه بدونه، اما بالاخره لفظ میخواد، و حالی که اینجا بدون لفظ هم کفایت میکنه. نه، چیزی که جای عقد رو پر کنه، حالا یا لفظی که رجوع محسوب بشود، و یه کسی بگه همین لفظی که شما رجوع محسوبش کردی همین لفظ جای عقد رو پر میکنه، چون آخه اینایی که میگم رجوع نکاح جدید عقد جدید، تو کتابتون این بحث رو نکرده که اینایی که میگن عقد جدیده به چه لفظی عقد جدیده. همین که بگه رجعتو، خود این رجعتو عقد جدید محسوب میشه. خب بله، اونجا رجعتو کفایت میکنه. خب حالا طرف مقابلی استدلالی داره و ربما یخیل المن هنا. بعضیا گفتن آقا این هنا یعنی در بحث رجوع به ذمیه، بعضی ها گفتن رجوع به ذمیه رو ما من میکنیم، یعنی نمیشه وقتی ذمیه رو طلاق رجعی دادی رجوع کنی بهش. میگیم چرا؟ میگه من حیث ان طلاق ازال قید نکاح، از این جهت که طلاق قید نکاح رو از بین میبره. ببینید بعدم که عرض کنم خدمت شما شیخ جواب میده، جواب همین تیکه رو میده، همین تیکه رو میگه من قبول ندارم، که میگه ان طلاق ازال قید نکاح. علی ای حال این آقا میگه طلاق که قید نکاح رو بر میداره، از اون طرف و رجعت حق تزی ثبوت نکاح، رجوع مرد اقتضاء ثبوت نکاح رو داره. حالا این رجعی که اقتضاء ثبوت نکاح رو داره، فاما یثبت بالرجع عین النکاح الاول او غیره، یا شما میگید با رجوع عین نکاح اول ثابت میشه یا نه یه نکاح دیگه ثابت میشه. ول اول و محال. دوستان بزرگوار چرا ول اول محالون که عین نکاح اول ثابت بشه؟ لاستحالت اعاده المعدوم. چون اینجوری لازمش این است که شما بگید یه چیزی که معدوم شده اون اعاده بشود، اعاده معدومم مستحیله. و ثانی که غیر نکاح اول ثابت بشه، یکون و ابتداعا لا استدامت هم فثبت المطلوب. ما دنبال چی بودیم؟ این آقا داره میگه، میگه ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که بگیم رجعه نکاح جدید است، عقد جدید است، خب این ثابت شد. جناب شیخ شهید ثانی میفرماد ما اصل اون مبنای شما را قبول نداریم که بگید ان طلاق ازال قید النکاح و یضعف به من ازوال النکاح. اصلا با طلاق رجعی اصلا نکاح زائل نمیشه، زوجیت باقی است. بل انما یزول به طلاق ون قضاء المدت، باید طلاق داده بشود، انقضاء مدت هم بشود، بعد تازه شما بگید یزول النکاح، و الا تا انقضاء مدت اتفاق نیفتاده زوال عرض کنم نکاح معنا نداره. ولم یحصل، و این حاصل نشد، چون فرضمون این است که این در ایام عده میخواد رجوع بکنه، هنوز انقضاء عده اتفاق نیفتاده. تمام شد. سوال دارید؟ دوستان بزرگوار دقت کنید، اینجا ایشون میره سراغ یه بحث قضایی. حواستون به من باشه. ببینید اگر مرد و زن با همدیگه اختلافشون شد، مرد زن رو طلاق داده، بعد دقت کنید زن میگه دخولی در کار نبوده. چرا دوستان زن میگه دخولی در کار نبوده؟ میخواد طلاق بشه طلاق غیر مدخولون به ها. وقتی شد طلاق غیر مدخولون به ها میشه باین. وقتی شد با این دیگه مرد حق رجوع نداره. برای اینکه حق رجوع رو از مرد بگیره میگه دخولی در کار نبوده، لذا این طلاق با این اساساً عده لازم نیست، چون طلاق غیر مدخولون با اصلا عده نداره. درست شد؟ عده نداره به این معنا که در ایام عده رجوع معنا نداره. اون زنم میتونه خودش ازدواج کنه بدون اینکه بخواد عده خاصی نگه داره، که حالا اینا 371 خواهد آمد یکی دو صفحه بعد. اما مرد میگه چرا دخول در کار بوده؟ چرا مرد میگه دخول در کار بوده؟ برای اینکه طلاق بشه طلاق مدخولون بها و رجعی. وقتی شد رجعی بگید این میتونه رجوع بکنه، یعنی حق رجوع داره. خب اینجا کدوم یکی قولشون مقدمه؟ ایشون میفرماد زن قولش مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه قول زن مطابق با اصل است. اصل عدم دخوله، اصل این است که دخولی اتفاق نیفتاده، دخول دلیل میخواد. اصل اگر این شد که دخول اتفاق نیفتاده، قول زن میشه مطابق اصل. کسی که قولش مطابق اصله میشه چی؟ میشه منکر. یادتونه کتاب القضا رو کسی از نخونده باشه؟ ببینید تو کتاب القضا یادتون باشه میگفتیم کسی که قولش مطابق اصل است یا کسی که قولش مطابق ظاهر است، این میشه چی؟ میشه منکر. و منکر وظیفش در باب قضا چیه؟ اینه که قسم بخوره. اونی که مدعی است و قولش مخالف اصل است و قولش مخالف ظاهره، او باید دلیل بیاره. البینه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. خب اینجا زن میشه منکر به جهت اینکه قولش مطابق اصله. عرض کنم خدمت شما طبیعتا او قسم میخوره. البته همینجا اگر زن حواسش پرت باشه کلا سرش میره. چرا میگیم کلا سرش میره؟ اینجا زن میگه دخولی در کار نبوده، برای اینکه حق رجوع رو از مرد بگیره. اما موقع مهریه دادن که میشه، مرد میگه خودت گفتی دخولی در کار نبوده دیگه، پس من باید نصف مهریه رو بدم. نصف مهریه رو بدم. و لذا دوستان اگر ورق رو برگردونید برید اون سمت، از باب مهریه مرد دخول رو انکار بکنه، جدای از اون بحث قبلیمون ها، اون یه اختلاف بود تمام شد، مرد دخول رو انکار بکنه برای اینکه مهریه که میخواد بده نصف بده. زن بگه نه بابا دخول در کار بوده، تو باید کامل مهریه رو بدی. اونجا چی میگید؟ اونجا هم باز قول مرد مقدمه. چرا؟ چون اصل عدم دخوله. قول مرد میشه مطابق، یعنی هر کسی دخول رو عرض کنم خدمت شما انکار بکنه قولش میشه مطابق است. حالا چه مرد باشد برای این که نصف مهریه رو نده، چه زن باشد برای این که حق رجوع از مرد بگیره، هر کی انکار بکنه دخول رو انگار قولش مقدمه. این عرض کنم خدمت شما این بحث. یه سوال بکنم از شما، اگر دوستان مرد ادعای دخول کرد برای اینکه حق رجوع رو ثابت بکنه برای خودش، در واقع نسبت به کل مهر اقرار کرده، همین که میگه دخول اتفاق افتاده برای اینکه حق رجوع رو ثابت بکنه، انگار اینو پذیرفته که باید مهریه رو به طور کامل بده. و زن که ادعای عدم دخول داشت تو اون مسئله اول برای اینکه بگید حق رجوع رو از مرد بگیره، در واقع اقرار کرده به سقوط نصف مهر. خب اینجا چه کار باید بکنیم تو اون مسئله اول؟ یعنی زنه چی میگه؟ زنه میگه دخولی در کار نبوده، مرده میگه دخول در کار بوده، هر جفتشون هم حرفشون ناظر به چیه؟ به بحث رجوعه. زن میگه دخول در کار نبوده برای که حق رجوع رو از مرد بگیره، مردم میگه بوده که عرض کنم رجوع رو، حق رجوع رو برای خودش ثابت کنه. اما از حیث مهریه، چون زن که میگه دخولی در کار نبوده، معناش این است که به سقوط نصف مهر عرض کنم خدمتتون اقرار کرده دیگه. مردم که میگه دخول در کار بوده، انگار اقرار کرده که کل مهریه رو باید بده. خب اینجا یه وقت هست مهریه رو مرد به زن داده، یه وقت نه هنوز نداده میخواد بده. خوب دقت کنه چه عرض میکنم. ایشون میفرماد اگر مرد تمام مهریه رو به زن قبلا داده، اینجا مرد نمیتونه بره بگه آن نصف شما من برگردون، تو که خودت قبول داری که عرض کنم دخولی در کار نبوده، خودت گفتی دخولی در کار نبوده، پس نصف مهر رو من برگردون. زنه چی میگه بهش؟ میگه من گفتم دخولی در کار نبوده، اما خودت اقرار کردی که دخول در کار بوده، پس تو که اقرار کردی دخول در کار بوده نمیتونی نصف مهر از من بگیری، حالا ولو من گفته باشم که دخول در کار نباشه. الا ای حالن، مردی که میگوید دخول در کار بوده نمیتونه بره از مهریه که داده چیزی پس بگیره. اما اگر قبلا مرد مهریه رو پرداخت نکرده یا نصفش رو پرداخت کرده اون نصفه دوم رو پرداخت نکرده، اینجا زن نمیتونه مطالبه کنه. یعنی زن نمیتونه بره بگه آقا اون نصفه دیگر رو بده. چرا؟ خودش اقرار کرده که دخولی در کار نبوده. خب زنی که اقرار کرده دخولی در کار نبوده، معناش این است که اقرار کرده که طلبکار نیست نسبت به اون نصف دوم، اقرار کرده که طلبکار نیست، لذا نسبت به اون عرض کنم نصف دوم عرض کنم حق مطالبه رو زن نداره. پس ببینید یه وقت هست مهریه رو قبلا دریافت کرده، مرد نمیتونه پس بگیره، یه وقت دریافت نکرده، زن نمیتونه نسبت به اون نصف مطالبه کنه. دیگه قبلا داده باشه که دیگه دین نیست، از دین بودن در اومده، داده دیگه چرا باید برگردونه وقتی مرد خودش اقرار داره به این که کلشو بدهی داشته؟
از این
جهت مرد نمیشه مطالبه کنه،
چون
ما هم
همینو
عرض کردیم، ما الان ناظر به زن نبودیم اونجا، گفتیم مرد نمیتونه بره نصف رو برگردونه مطالبه کنه.
خب الان نصف این زن گرفته مالک میشه،
الان ما بحثمون سر اون نبود. ببینید ما عرضمون این است که اگر مرد قبلا داده، مرد حق مطالبه و رجوع نصف را ندارد. اگر زن نگرفته و مرد نداده، زن حق مطالبه نداره. ببینید اونجا ما ناظر به حرفمون به مرد بود، اینجا ناظر به زن بود. حالا ممکنه شما بگید خب اون زنی که کل مهریه رو گرفته، اون نصف رو که مالک نمیشه، اون چی میشه؟ اون طبیعتاً میشه مجهول المالک، یعنی اون اقرار داره که این نصف مال اینه، اینم خودش بر اساس ادعایی که کرده و اقراری که کرده میگه این نصف رو من مالک نیستم. این حالا با چه کار کردشون بحث نکرده. اونی که ما عرض کردیم حق مطالبه مرد و حق مطالبه زن بود که بیان شد. حالا عبارتم بخونیم روشن میشه. مسئله بعدی دوستان این است که اگر زن از انکار دخول برگشت و اقرار به دخول کرد، اینجا چه کار باید بکنیم؟ یعنی زن تا به حال میگفت چی؟ میگفت دخولی اتفاق نیفتاده، برای اینکه حق رجوع رو از مرد بگیره. اما حالا بحث مهریه که پیش اومد، میاد اقرار به دخول میکنه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد دو تا وجه اینجا داریم. یک وجه این است که بگیم اون نصف دیگر مهر براش ثابت میشود بدون هیچ قیدی. اگر اقرار به دخول کرد اون نصف دیگر، چون مردم اقرار کرده بود دیگه، یعنی قبلا گفته بود که دخول اتفاق افتاده، حالا زنم از عرض کنم خدمت شما نظر خودش که انکار دخول بود برمیگرده اقرار به دخول میکنه، خب اون نصف مهر دیگرم میگیره. اما یه وجه هم این است که ثبوت نصف دوم مهر را برای زن متوقف کنیم بر اقرار جدید مرد. یعنی اگر دوباره از مرد پرسیدیم، اون اقرار قبلی رو بذاریم کنار، دوباره از مرد پرسیدیم شما قبول داری هنوز معتقدی دخول صورت گرفته بود؟ اگه گفت آره دخول صورت گرفته بود، قبلا هم من گفتم الانم میگم، خب اینجا اون نصفه دوم مهر هم برای زن ثابت میشه. بالاخص دوستان اگر اقرار به دخول توسط زن بعد از انقضاء عده با فرض دخول باشه، اینجا دقت کنید ما راحت تر میتونیم بگیم که نصف دیگر مهر برای زن ثابت نشود مگر با اقرار جدید. چرا دوستان این حرفو میزنیم؟ به خاطر اینکه اینجا ممکنه یه حقی از مرد ساقط بشه، از بین بره. چرا؟ چون مرد میگه بابا تا وقتی که من حق رجوع داشتم ایام عده بود، تو اقرار نکردی که من از حق رجوع خودم استفاده کنم، حالا که ایام عده تمام شده و دیگه من حق رجوع ندارم، اومدی اقرار به دخول میکنی که مهریه رو بگیری، یعنی رجوع رو حق رجوع رو از من از بین بردی، از این طرف میخوای کل مهریه رو بگیری. این که اینجا جا داره که ما حرف دوم رو بزنیم و حرف اول رو به راحتی قبول نکنیم، بگیم این ثبوت کل مهر منوط به این است که مرد اقرار جدیدی داشته باشه، بدون اقرار جدید کل مهریه رو لازم نباشه ما به زن پرداخت بکنیم. نگاه کنید عبارت رو، ولو انکرت دخول عقیب طلاق، اگر انکار بکنه زن دخول را بعد از طلاق، لتمنعه من الرجعه، تا من بکنه زن مرد رو از رجوع کردن، قدم قولها و حلفت لأصالت عدم الدخول. اینجا قول زن مقدم است. این کی میگه قول زن مقدمه؟ معلوم میشه مرد در مقابل میگه چی؟ میگه دخول صورت گرفته تا رجوع بکنه دیگه، بحث اختلاف نظره. و زن قسم میخوره چون اصل عدم دخوله. کما یقدم قول مرد لو انکرد دخول لیسقط عنه نصف المهر. حالا اگر مرد بیاد دخول رو انکار بکنه برای اینکه نصف مهریه رو نده و زن بگه دخول بوده تا کل مهریه رو دریافت بکنه، اینجا هم میگیم قول مرد مقدمه. چرا؟ چون اون اصل عدم دخول اینجا مطابق با حرف مرد. ثم مع دعواه دخول، اگر مرد ادعای دخول بکنه برای اینکه رجوع ثابت بشه براش، یکون مقرن بالمهر. این در واقع از حیث رجوع، درست دخول رو عرض کنم ادعا کرد که رجوع، حق رجوع رو برای خودش ثابت کنه، اما از اون طرف مقر به کل مهر است. و هیه زن مقررتون علا نفسها به سقوط نصفهی. دوستان کی زن مقرر است علا نفسها به سقوط نصفهی؟ وقتی که انکار بکنه دخول رو. یعنی اون مسئله اول قبل از کمای و قدم همون مسئله اصلی خودمون، اگر زن انکار دخول کرد، مرد ادعای دخول رو کرد، در واقع مرد با ادعای دخول اقرار به کل مهر کرده و زن هم با ادعای انکار دخول اقرار کرده که نصف مهرش ساقط شده. فان کانت قبضته فلا رجوع له بشیء. دقت کنید اینجا رو، اگر زن تمام مهریه رو دریافت کرده، اینجا مرد، این لهو یعنی بگید للزوج، لا رجوع للزوج بشیء عملا به اقراری، مرد نمیتونه بره مطالبه کنه. اینکه زن باید کل مهریه‌ای که گرفته چه کار بکنه، ایشون بحث نکرده. مرد حق رجوع نداره. چرا؟ عملا به اقراره، چون خودش اقرار کرده بود که دخول صورت گرفته و تمام مهر رو بدهکاره. و الا، این و الا یعنی چی دوستان؟ یعنی اگر زن مهریه رو کامل دریافت نکرده، حالا یا هیچی دریافت نکرده یا نصف دریافت کرده، اینجا فلا تطالب و هو الا به نصفه. اینجا زن حق مطالبه ندارد مگر نصف مهریه رو. اگه اون نصف مهریه رو نگرفته، میتونه نصف رو بگیره و الا نصف دوم رو حق مطالبه نداره، عملا به انکارها. حالا مردی که نصف مهریه رو میتونه زن ازش مطالبه کنه، اون نصف دیگر رو چه کار کنه؟ باز بحث بگید نکرده. این جواب این دو بزرگوار، ایشون اصلا ورود به اون بحث پیدا نکرده. حالا این اقرار کرده، اون نصفه دیگر رو باید چه کار کنه؟ آیا حکم مجهول المالک رو داره؟ چون نه اون میتونه مطالبه کنه، نه این میتونه این نصفه دیگر رو بخوره. چه اتفاقی براش میفته؟ ایشون بحث نکرده. ولو بذاره تمامش کنم، ولو رجعت الال اقرار به دخول، اگر رجوع بکنه زوجه الال اقرار به دخول، یعنی تا حالا میگفت دخولی اتفاق نیفتاده، حالا عرض کنم میاد عکس حرف قبلش رو میزنه. برای چی این حرف رو میزنه؟ برای اینکه اون نصف دوم مهر رو هم دریافت بکنه، لتأخذ النصف. اینجا دو تا وجه داره. ففی ثبوتهی لها، این که بگیم ثابت میشود این نصف، یعنی نصف دوم مهریه برای این زن، به محض اینکه اقرار کرد نصف دوم رو هم بهش میدیم. چرا دوستان میگیم به محض اینکه اقرار کرد نصف دوم رو هم بهش میدیم؟ چون مرد قبلا دخول رو اقرار کرده بود، حالا زنم از حرفش پشیمان شد، او هم اقرار به دخول کرد، در واقع دیگه اختلافی ندارن با هم دیگه، ولذا کل مهر رو باید بهش داد. این یک وجه. او توقفه علی اقرار جدید منه، منه یعنی من از زوج. یا بگیم نه، او اقرار قبلی مرد که میگفت دخول صورت گرفته، او دیگه به درد نمیخوره. الان که زن پشیمان شد گفت دخول صورت گرفته، بحث مهریه که پیش اومد، مرد اگر اقرار جدید کرد، یعنی دوباره ازش پرسیم تو الان قبول داری که دخول صورت گرفته؟ گو آره. اینجا میگم خب پس نصف دوم رو هم بهش بده. وجهان. و اولا بالعدم. اولا بالعدم یعنی چی؟ یعنی اولا به عدم ثبوت نصف دیگر برای زن است، به صرف این که دوباره اقرار به دخول کنه. کجا؟ لو کان رجوعها بعد انقضاء العده علی تقدیر الدخول. این علی تقدیر الدخول یعنی با فرض دخول. این که میگه علی تقدیر الدخول، چون اگر ما فرض دخول نکنیم اصلا عده در کار نیست، میشه عرض کنم طلاق بائن و عده هم نداره، درست شد؟ این که میگه بعد انقضاء العده علی تقدیر الدخول، اینو دقت کنید، چرا میگیم لوکان رجوعها بعد انقضاء العده اینجا اولا بالعدمه؟ علتش این است که مرد اینجا انگار حقی ازش ضایع میشه، یعنی وقتی انقضاء عده علی تقدیر دخول اتفاق افتاده، مرد میگه تا حالا که ایام عده بود و من میتونستم رجوع کنم با فرض اینکه دخول صورت گرفته باشد، تو اقرار نکردی، حالا که ایام عده منقضی شده و حق رجوع من ضایع شده، تو چیکار کردی؟ اومده اقرار به دخول میکنی. اینجا بهتر این است که ما به راحتی حرف زن رو نپذیریم، او در معرض تهمته، لااقل بگیم اقرار جدید مرد رو میخواد و الا اگر اقرار جدید مرد نباشه به درد نمیخوره. حالا سوال دارید بفرمایید. شما چی میگید؟
طلاق چی میشه؟
کدوم طلاق؟
یه بار ادعا کرده که دخول نشده، اونجا حکم طلاق باید میشه. بعد از یه مدت ادعا میکنه که نه دخول شده، حالا اون
طلاق که سر جای خودش هست، طلاق داده
میشه رجعی؟
اگر بعد از انقضاء عده باشه رجعی است که مدت رجوعش تمام شد. باریکلا. فقط مرد میتونه اقرار مجدد نکنه برای اینکه نصف مهر رو نده. مرد میتواند اقرار مجدد، بله رو همین حساب گفتیم اقرار جدید میخواد، خصوصا در این مدت. بله یه وقت هست تو ایام عده، هنوز ایام عده تمام نشده، او اقرارشو برمیگردونه، زن میگه دخول صورت گرفته، خب اون طلاق ثابت میشه که رجعی است و مردم میتونه رجوع کنه، چون خودش قبول کرده بود دخول صورت گرفته، رجوع میکنه، این میشه همسرش، کل مهریه هم باید بده. اما اگر انقضاء عده اتفاق افتاد میتونه اقرار نکنه برای اینکه کل مهر رو نده. شما چی میگید آقا؟
توقف نسبی درسته؟
بله دیگه، نصف متوقفه بر اقرار جدید. شما چی میگید آقا؟ همینطوره. البته حالا فتوا بر نمیگرده، الان توضیح میدم. ببینید دوستان اینو دقت کنید، ما عرض کردیم که اگر زن انکار دخول بکنه و مرد مقر به دخول باشد، تو همون بحث اولیه خودمون قول زن مقدمه، چون اصل عدم دخوله. توی مواردی دوستان، توی مواردی ممکنه یک کسی بگه درسته قول زن مطابقه با اصله، اما قول مرد مطابقه با ظاهره. چرا؟ کجاهای حرفو میزنیم؟ یه وقت هست اینا دیروز عقد ازدواجشون رو خوندن، خب ممکنه یک کسی بگه دیروز تا حالا دخولی صورت نگرفته، ظاهرم نیست که حالا دیروز تا حالا حتما دخولی صورت گرفته باشه. یا طبق عرف الان مثلا تو ایام عقدن هنوز ازدواج نکردن برن سر خونه زندگیشون، ممکنه یک کسی بگه هنوز بعد صورت نگرفته، دخول صورت نگرفته. اما اگر اینا 5 سال دارن با هم دیگه زیر یه سقف زندگی میکنن، اما در این حال زنه میگه دخولی صورت نگرفته، اینجا درست قول زن مطابق اصله اما مخالف ظاهره. و در بحث این که قول یک طرف از یه طرف مطابق اصل باشه، از یه طرف مخالف ظاهر باشه، اینو تو کتاب القضا بحث کردیم که آیا ما مطابقت با ظاهر رو ملاک قرار میدیم یا مطابقت با اصل. هرچی اونجا فتوامون شد، طبیعتا اینجا هم همون فتوا رو داریم. کسی هم سوال داره؟ آقا بگید شما آخرین سوال، شما مظلوم بمونید. بحث نکاح جدید نیست اینجا؟ نکاح جدید موافقت زن رو میخواد، رجوع موافقت زن نمیخواد. اگه میخواست رجوع بکنه زنه 1000 بارم میگم نه 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 رجوع نکن، مردم میگم من میخوام رجوع کنم. اما نکاح جدید موافقت اون رو میخواد، باید او قبول بکنه، قبل تو بگه. مهریه جدید هم میخواد. اصلا چه ربطی داره اینا با هم دیگه؟ شما نمیتونید این دوتا رو با هم مقایسه کنید. رجوع در اختیار مرد است، زن میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، هیچ مهری هم لازم نیست براش قرار بدید. خب دوستان بزرگوار، یه بحثی که مطرحه این است که اگر یک شخصی که اخرس است. اخرسه یعنی چی؟ یعنی لاله، نمیتونه حرف بزنه. کسی که اخرس است اگر خواست رجوع بکنه چه کار باید بکنه؟ ما یه بحثی دوستان سابقا داشتیم در مورد طلاق اخرس، در مورد طلاق اخرس. صفحه 347 رو بیارید دوستان. تو صفحه 347 داشتیم طلاق الاخرس بالاشاره المفهمه له و القاء القناع على راسها که روایت هم داشت. یعنی اگر اخرس خواست طلاق بده، اولا اشاره مفهم داشته باشه، یعنی به یه اشاره بفهمونه که میخوام طلاق بدن، بعدم مثلا مقنعه سر زنش کنه، روسری بندازه سر زنش، یه چادری بندازه سر زنش، که این نشانه این باشه که تو دیگه انگار نامحرم میخوای بشی، ها؟ اینجوری عرض کنم طلاق بده. تو روایتی که در مورد طلاق داشتیم این القاء قناع وجود داشت، ولی لذا بعضی هم گفتن هم باید اشاره مفهمه باشد هم القاء قناع. سوال: اگر طلاق این مرد اخرس رجعی بود و پشیمان شد و خواست رجوع بکنه، رجوعش به چیه؟ چجوری رجوع بکنه؟ ایشون میفرماید اشاره مفهم رجوع و اخذ قناع، نه القاء قناع. القاء قناع مال طلاق بود، اخذ قناع هم چی؟ مال عرض کنم خدمت شما رجوعه. یعنی یک اشاره ای که مفهم رجوع باشد به اضافه برداشتن روسری و مقنعه و چادر از سر زن، برای اینکه نشانه این باشه که دیگه تو زن منی، ها، رجوع کردن. اینجوری عرض کنم خدمت شما گفتن این میتونه رجوع بکنه. اونایی که دوستان اخذ قناع رو اینجا آوردن، میدونید از چه باب آوردن؟ گفتن چطور تو طلاق هر جفتش میخواست، برای رجوع هم ضد هر جفتشو میخواد. یعنی هم باید اشاره مفهم رجوع باشد، هم به جای القاء قناع چی باشه؟ اخذ قناع باشه. اما جناب شهید میگه ما در اینجا تو بحث رجوع اخرس روایت دیگه نداریم. اونجا روایت داشتیم، اینجا روایت نداریم. ولذا خود شهید نظرش این است که لازم نیست اخذ قناع اینجا حتما باشه تا بگیم رجوع اتفاق افتاده. اشاره مفهم رجوع برامون کفایت میکنه، چه اخذ قناع باشد چه اخذ قناع نباشه. حالا اومدیم و جلوی چهار تا غریبه خواست رجوع بکنه، یه لفظی رجعتو رو بگه. خب این رجعتو رو که جلوی چهار تا غریبه میگه، نمیتونه که چادر از سرش برداره که. همین مقدار کفایت میکنه، چه اخذ قناع باشد چه اخذ قناع نباشه. این مطلب اول این قسمت از بحث. مطلب دوم دوستان، اگر زن مطلقه بگوید عده من تمام شده و این ادعا در زمانی باشد که احتمال انقضاء عده او می رود، آیا ازش می پذیریم یا نه نیاز به دلیل داره و میگیم تو باید دلیل بیاری؟ ایشون می فرد تو مرحله اول، حالا بقیهش میمونه برای جلسه بعد، چون جلسه بعد این نظر دومی رو هم مطرح خواهیم کرد. ایشون می فرماد ما ازش می پذیریم. یعنی اگر یه زن خب تو ایام عده بود، خودش اومد گفت که من عده‌ام تمام شده و زمانم اینقدی گذشته باشه که امکان اتمام و انقضاء عده در اون زمان وجود داشته باشه، همین که امکانش وجود داره خودش میگه عده‌ام تمام شده، تمامه.
هر چی
ما میپذیریم ازش، ولو احتمال این که زن میخواد چیکار کنه، میخواد مثلا نکاح جدیدی داشته باشه، میخواد زودتر انجام بده، احتمال دروغ داره. ایشون میفرماید اگر بگه ادعای من تمام شده، این ادعاش هم در زمانی باشه که احتمال اتمام عده و انقضاء عده در اون زمان وجود داشته باشه، کفایت میکنه. اما از شما سوال میکنم دوستان، چه مقدار مدت و زمان باید بگذره تا عرض کنم بگیم احتمال این که انقضاء عده صورت گرفته وجود داره؟ یعنی حد اقل زمان عرض کنم خدمت شما انقضاء عده چقدره؟
سه تا پاکی
تو زنهای مختلف متفاوته.
اقل
هی سه روزه. اقل طهر چقدره؟
10 روزه.
خب چقدر میشه؟
26.
ببینید اگر لحظه آخر پاکی، پاکی زن طلاق داده بشه، یه لحظه بعدش حائض بشه، سه روز اقل حیزه. دقت کنید، تو طهر اول که یک لحظه فقط طاهر بود طلاق داده شد، سه روز حیض، بعد ده روز پاکی، این میشه طهر چندم؟ دوم. بعد سه روز حیض، بعد ده روز پاکی، این میشه طهر سوم. یه لحظه که حیض شد سه طهرش تمامه، درست شد؟ پس یه لحظه اول و یه لحظه آخر که میشه دو لحظه، دو تا سه روز و دو تا ده روز هم این وسط داریم، میشه 26 روز و دو لحظه. 26 روز و دو لحظه، این دو لحظه‌ای که میگیم به همین معناها، یعنی 26 روز کامل و دو لحظه که بگذره، این حداقل زمانی است که انقضاء عده ممکنه. در حالا اگر این زنه 25 روزه یه بار که اومد گفت انقضاء عده شده، ازش نمیپذیریم، اما اگر 27 روزه اومد گفت، ازش میپذیریم. البته این مال زن حر است. نگاه کنید عبارت رو و رجعت الاخرسه بالاشاره المفهمه لها رو برگردونید به رجعه. رجعه اخرس به واسطه اشاره ایست که مفهمه این رجعه است. و اخذ القنا، ببینید و اخذ القنا ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که هم باید اشاره باشد هم باید اخذ قنا باشه. اخذ قنا عن رأسها لما تقدم من ان وضعه علیه اشاره الطلاق. این لما تقدمه صفحه 347 گفتیم، وضع قنا بر اون عرض کنم رأس زوجه اشاره طلاق است، اشاره الطلاق. و ضد العلامت علامت الضد، وقتی اشاره مفهم طلاق به اضافه القاء قنا میشه علامت طلاق، از این طرف ضدش میشه علامت رجعه، چون رجعه ضد طلاقه. ضد القاء قنا میشه چی؟ میشه اخذ القنا. و از اینجا میگه ضد العلامته علامت الضد، یعنی عرض کنم ضد وضع که اخذ القنا باشه میشه علامت ضد طلاق، یعنی رجوع. ولا نسه هنا علیه به خصوصهی، این ولا نسه اشکال جناب شهید ثانیست به شهید اول، که ما روایتی در اینجا تو بحث رجعه عرض کنم بر این اخذ قنا به خصوصهی نداریم. فلا یجب الجمع بینهما، لذا واجب نیست جمع بین هر دو که هم اشاره مفهمه باشد هم اخذ غنا، بلی یک فل اشاره مطلقا. مطلقا یعنی چه اخذ غنا باشد چه اخذ غنا نباشد. مطلب دوم، و یقبل قولها فی انقضاء العده فی الزمان المحتمل لانقضائها فیه، قبول می شود قول زن در انقضاء عده در زمانی که احتمال انقضاء اون عده در اون زمان باشد. اگر توی زمانی که احتمال انقضاء عده در اون زمان می رود عرض کنم اومد گفت من انقضاء عده شده، اون وقت دیگه یه مرد دیگه میتونه باش ازدواج کنه، یا دیگه مرد اولش نمیتونه بهش رجوع بکنه، حق رجوع دیگه نداره. آقا اقلش چقدره؟ میگه و اقله 26 یوما و لحظتان. دقت کنید، ان کانت معتدتن بالعقراء، اگر عرض کنم از نوع عده عقرائی است، عده عقرائی یعنی سه طهر باید بگذره، یعنی کسی که مستقیمت الحیزه و حرم هست، عرض کنم خدمت شما عدهش سه روزه. حالا یک کسی مستقیمت الحیز نیست، شیش ماه یه بار حیز میشه، ها اون عدهش متفاوته. یعنی بعضی ها گفتن اون دیگه عدهش مثلا به سه ماه، اگر سه ماه بگذره، که این حالا بحثش صفحه 371 به بعد خواهد آمد. علا ای حالن، کسی که معتده به عقرا است 26 روز و دو لحظه که بگذره تمامه. چجوری؟ و ذالکه به ان یطلق و قد بقی من الطهر لحظتن، لحظه آخر طهرش این طلاق بگیره. خب این طهر اول، ثم تهیز اقل الحیز 3 ایام، ثم تطهر اقل الطهر 10، ثم تهیز و تطهر کذالک، یه سه روز و یه ده روز، باز یه سه روز و یه ده روز، ثم تطعن فی الحیض لحظتن، این تطعنو یعنی شروع بشه داخل بشه در حیض یک لحظه. خب به محض اینکه داخل در حیض شد دیگه از عرض کنم عده در آمده. خب 26 روز و دو لحظه معناش همینه. دیگه میمونه بقیهش. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آن آزدری، آن اکبرنژاد، آن امیرزاده.